زمستونم از راه رسید، سجاده مادر بزار کنار قرآن مجید، خاطرات آقا جونم کاش کی میشد بازم شنید.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
توی
در همه بد به ایران پناه،
سبان جمن شد به درگاه، سبان جمن شد به درگاه، دبران در آمد سرگاه او.
چنین گاو
چنین گفت،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه داستان رسیده بود وسط دعوای دوتا پهلوان بزرگ ایران زمین. حالا اختلاف سر کی بود؟ کیخسرو، پسر گم شده سیاوش که با مادرش فرنگیس در توران زمین بودن، همراه گیو به ایران برگشتن و کیخسرو به عنوان شاهزاده و جانشین کیکاووس شاه معرفی شد. پهلوان توس با این کار مخالف بود، چون کیخسرو پسر فرنگیس هم بود و فرنگیس دختر افراسیاب تورانی بود و این یعنی کیخسرو نوه افراسیاب هم هست. از طرف دیگه پهلوان گودرز هم از رفتار توس عصبانی بود، چون گودرز بود که 7 سال قبل سروش غیبی رو به خواب دیده بود و سروش بهش گفته بود گیو رو بفرسته دنبال کیخسرو. سروش مژده داده بود که اگه کیخسرو شاه ایران زمین بشه خوشسالی و بدبختی تموم میشه. دوتا پهلوان نزدیک بود کارشون به جنگ بکشه که تصمیم گرفتن برن پیش کیکاووس شاه تا اون قضاوت کنه حق با کیه. اما مشاجره دوباره بینشون بالا گرفت. بدو گفت توسی جهان دیده پیر، سخنگوی لیکن همه دلپذیر. بدو گفت گودرز چندین مگوی، که چندین نبینم تو را آبروی. گودرز به توس گفت این بیخردی رو تموم کن، اگه الان شمشیر داشتم شمشیر رو از نیام بیرون میکشیدم و سر از تنت جدا میکردم. توس گفت حواست باشه با کی داری صحبت میکنی، نژاد تو از یه آهنگره و گدازادهی بیشتر نیستی. گودرز گفت افتخار من اینه که نیاکان من آهنگر بودن. فراموش نکن در دوران زهاک همون آهنگر بود که پیمان نامه زهاک و زیر پاش له کرد و باعث شد حکومت ظلم از بین بره. توس گفت این جاه و جلال هم که داری از صدقه سر ما داری. اگر ما نبودیم شما همون آهنگرزاده بودید. گودرز دیگه جواب توس رو نداد. به کاووس گفته جهاندار شاه، تو دل را مگردان ز آیین و آه. دو فرزند پرمایه را پیش خوان، سزاوار گاهند و هر دو جوان. ببین تا ز هر دو سزاوار کیست، که با برز و با فره ایزدیست. بدو تاج بسپار و دل شاد دار، چو فرزند بینی همه شهریار. گودرز به کاووس گفت خودت فرزندانت رو صدا کن و ببین کدومشون سزاوارتره. کاووس گفت نه، اینجوری نمیشه. یکی را چو من کرده باشم گزین، دل دیگر از من شود پرزکین. یکی کار سازم که هر دوز من، نگیرند کینن در این انجمن. کاووس تصمیم گرفت یه مأموریتی برای هر دو نفر ترتیب بده. به توس و گودرز گفت راه میافتید میرید آذرآبادگان که همین آذربایجان امروزی میشه. اونجا یه دژی وجود داره به اسم بهمندش. اون دژ در تسخیر اهریمنه. شما در دو گروه مختلف به سمت بهمندش میرید و هر گروهی که بتونه بهمندش رو از آن خودش بکنه، اون گروه میتونه جانشین تاج و تخت پادشاهی باشه. چو بشنید گودرز و توسین سخن، که افگند سالار هوشیار بن. بر این هر دو گشتند هم داستان، ندانست از این به کسی داستان. بر این یک سخن دل بیاراستند، ز پیش جهاندار برخواستند. گودرز و توس مأموریت رو قبول کردند و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول توس و فریبرز و یارانش بودند و گروه دوم گودرز، کیخسرو و گیو و سایر یارانشون. در دو مرحله به سمت بهمندش حرکت کردند. گروه اول توس و فریبرز بودند که به نزدیکی‌های بهمندش رسیدند. نیزه کشیدند و به سمت دژ حرکت کردند. هر چقدر که به سمت دژ نزدیک می‌شدند، هوا گرم‌تر می‌شد. کم کم هوا به قدری گرم شد که انگار توی جهنم راه می‌رفتند. سنان‌ها ز گرمی همه برفروخت، میان زره مرد جنگی بسوخت. جهان سر به سر گفتی از آتش است، هوا دام آهرمن سرکش است. توس و فریبرز و افرادشون دیدن انگار از زره هاشون داره آتیش میزنه بیرون. لباس های رزم از تنشون کندن و ایستادن. دیدن امکان نداره از این بیشتر پیش روی کنن. همونجا دست به نیزه و تیرکمون بردن و با قدرت هرچه تمامتر تیرها و نیزه ها رو رها کردن به سمت بهمندش. اما این نیزه ها و تیرها حتی نزدیک نوک دژ هم نمی رسید. هر کاری کردن نتونستن به دژ ورود کنن. یک هفته تمام اون اطراف سرگردان بودن. هر نقشه‌ای می‌کشیدن راه به جایی نمی‌برد. به نومیدی از جنگ گشتند باز، نیامد بر از رنج راه دراز. در نهایت توس و فریبرز شکست خورده از اونجا عقب نشینی کردند و دوباره به پایتخت برگشتند. حالا نوبت گودرز و کیخسرو رسیده بود. بیا راست پیلان و برخاست قو، بیا آمد سپاه جهاندار نو. یکی تخت زرین زبرجد نگار، نهاد از بر پیل و بستند بار. گودرز و کیخسرو با یاران خودشون به سمت بهمندج به راه افتادن. به نزدیکی دژ که رسیدن، گودرز گفت دست از سلاحهای خودتون بکشید. قبل از هر چیزی یک نامه‌ای برای اهالی دژ بفرستیم و ببینیم که با چه افرادی طرف هستیم. نامه‌ای نوشتند به نام کیخسرو و در نامه اینطور نوشته شده بود که من کیخسرو دارای فر شاهی هستم و ایزد منان همواره یار و یاور من خواهد بود. اگر شما از اهریمنان باشید، این رو بدونید که از گزند یاران ایزد منان نمیتونید فرار کنید و همواره نور بر تاریکی پیروز خواهد بود. اما اگر از فرشتگان باشید، باید درهای دژ رو بر روی ما باز کنید، چون ما هم یکتا پرستیم. برای اینکه بدونید نامه کیخسرو کارگر میافته و بهمندش به تسخیرش در میاد یا نه، باید تا برنامه بعدی صبر کنید. پس تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، متشکرم که همراه رادیو سبا هستین. ساعت هم 14:39 است.
دل من اسمشو خط زد و رفت، هر کی گفت میمونه پیشم یه دفعه پر زد و رفت، ولی تو اومدی توی حال عجیب و غریب، شدی تو زندگیم یه حس جدید، نمیشه این همه خوبی تو ندی، میشه براتم گلا رو خرید، شدی آروم جون، ستاره می توی هفت آسمون، اگه میشه بیا با من بمون، کسی مثل تو نشد مهربون، شدی آروم جون، ستاره می توی هفت آسمون، اگه میشه بیا با من بمون، کسی مثل تو نشد مهربون.
خوشبختی سه ستون دارد: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و امیدواری به فرصت‌های فردا. الهی که همیشه غرق خوشبختی باشین. اینجا رادیو سبا.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران مردش قبانیه خوبان،
دشت هایت داره گوش، می خواهد گوش سر امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید دست مهریست در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ممنون که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. زیر چتر لبخند تقدیم به شما.
چترها را باید بست، به جز یک چتر. برای در امان موندن از بارونای اسیدی غم و اندوه، همگی بیایید زیر چتر لبخند لطفا. حالا یه لبخند بزنید، همه بگن سیب. عجب عکسی شد.
به نام خدا و سلام، علل خصوص خدمت شما. بله شما دیگه، همین شما که امروز هم طبق روال این مدت منتظر بودی این برنامه شروع بشه و تشریف بیاری زیر چتر لبخند، ببینی از داوری بخش مردمی سومین دوره جشنواره زیر چتر لبخند چه خبر؟ زندگی با همه این که همیشه قشنگی‌های خودشو داره، ولی سختی‌های خودش هم داره دیگه. یکی از اون سختی‌ها اینه که باید صبر کرد. صبر کردن خیلی سخته. مثل الان که شما توی جشنواره هیجان انگیز شرکت کردید و هیچ راهی برای زودتر فهمیدن نتیجه ندارید جز صبر کردن. امروز سه‌شنبه است، 26 دی، یعنی با امروز تقریبا یه ماه دیگه و دقیقا 27 روز دیگه باید صبر کنید تا اسامی نامزدها اعلام بشه. شما دوستانی که احتمالا 6 ماهه به دنیا اومدید و هنوز دارید پیامک میزنید که بگو ما برنده شدیم یا نه، اسمتونم مینویسید، چه جوری بگم که براتون باورپذیر باشه؟ من خبر ندارم. من که سهله، حتی آقای افتخاری دبیر محترم جشنواره که مدیر شبکه رادیویی سبا هستن هم خبر ندارن. چرا؟ چون حتی رئیس هیئت داوران و حتی گروه داوران هم هنوز خبر ندارن. چرا؟ خب چون تازه نشستن به گوش کردن و داوری کردن. یعنی الان فقط خدا عالمه که اسم کیا قراره 27 روز دیگه به عنوان نامزدهای سومین دوره جشنواره زیر چتر لبخند اعلام بشه.
برای شرکت در فراخوان زیر چتر لبخند زحمت میکنم.
بقالی سر کوچه، همین که چشمش به خالی سوسکه افتاد.
قدم زمان مرد شاهلارم دیر قدم هشمین انگرت خاصی اینم شکارگاه حجی
خدا قسمت کنه. بعد از بازه 2 هفته‌ای که به صورت جدی خبری از سرماخوردگی نباشه، چشم ما به جمال ترشی ما.
آی دکتر، من یه مدتی که قچه دستام رو میکنم میتونم
گیتار. دانش آموزانی که در انتهای کلاس میشینن به صورت قایمکی در حال بازی کردن با موبایل و تبلتشون و در نسخه های قدیمی تر در حال
تا الان به جز چیزایی که گفتم خبر تازه‌ای از جشنواره نیست، اما خبرهای کهنه تا دلتون بخواد داریم. نمیدونید چی پیدا کردم امروز آوردم براتون بشنویم. 2 تا برنامه زیرخاکی از دوره قبلی جشنواره براتون آوردم، گوش کنیم لذت ببریم با هم. این برنامه‌ها جزء برگزیده‌ها بودن، یعنی شنیدنشون الان میتونه بهتون کمک کنه که حدس بزنید چقدر احتمال داره جایزه بگیرید. با شمام که تا شنیدی خبر جدیدی نیست راهتو کج کردی بری. دقایقی بمون زیر این چتر لبخند، پشیمون نمیشی. خانم الیکا خدادی یکی از برگزیدگان بخش مردمی دوره قبلی جشنواره بودن برای این اثر که اسمش هست کوچکترین فرد خانواده.
کوچکترین فرد خانواده، نویسنده شهرزاد آذرپور، راوی محسن رحمانی، صدا بردار مرجان حسنی. تهیه کننده الیکا خدادی. پسر کوچک خانواده آقای بی پس از 10 ماه بارداری بی درد سر مادر خانواده، البته با کلی تلاش ماما و دکتر معالجش و سلام و صلوات به دنیا آمد. پرستار که دل خوشی از دکتر نداشت، لبخند زنان به مادر نوزاد بابت بچه تبریک و رتق و فتقش کرد و رفت بیرون تا از پدر بچه مشتلقی بگیره. در رو که باز کرد، به جای آقای بیب و بقیه، نامه‌ای رو با امضای ایشون و البته بقیه که پشت در چسبیده بود پیدا کرد با این عنوان: پرستار عزیز، ضمن سلام و تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم، برای پرداخت شیرینی متعاقباً مزاحم شما خواهیم شد. با احترام، خانواده بیب بجز مادر و فرزند نورسید. وقتی اعضای خانواده اومدن دم در تا خوش آمدگویی کنن، متوجه شدن که بیمارستان همراه خانم بیب 2 نوزاد رو براشون فرستاده تا انتقام سختی از اونا بگیره. تا اومدن به خودشون بجانور، راننده بیمارستان فلنگ و بسته بود و رفته بود. آقای بیب متحیر مونده بود چی بگه. نوزادا رو که نگاه کرد، اول پرسید چرا اینا دوتان؟ خانم شانهاش رو به علامت نمیدونم انداخت بالا. بعد آقا پرسید کدومشون اصله؟ جواب خانم بیب باز هم نمیدونم بود. 5 فرزند دیگه خانواده هم دور اونا جمع شده بودن و هر کدومشون چیزی میگفتن، ولی آخر سر قرار شد فعلا برن داخل خونه تا به امورات لازمه رسیدگی کنن. داخل که رفتن، پس از احوالپرسی و پذیرایی و شهر ماوقعه چند روز گذشته، نوبت تصمیم گیری برای نوزادان رسید. آقای بی پرسید که کدوم یکشون نوزاد ماست؟ خانم جواب داد که دقیقاً نمیدونم، ولی فرزند ما پسره. پس از معاینه هر دو نوزاد، کاشف به عمل اومد که هر دو نوزاد پسر هستن. وقتی معاینه نوزادان صورت گرفت و استیصال تمام اعضای خانواده رو برداشت، یکی از نوزادان با صدای بلند شروع به خنده کرد. با صدای خنده در اومد، مادر خانواده گفت خودشه. همه چیز داشت به خوبی و خوشی پیش میرفت که ناگهان صدای زنگ در صدا در اومد. کل خانواده اول تصور کردن که پیک براشون پیتزا آورده، چون به هر حال شب جشن پایکوبی بود. داشتن تصمیم میگرفتن چه کسی بره درو باز کنه، فرزند دوم خانواده که کمی پاش میلنگید اومد وسط حال و یادآور شد که کسی هنوز سفارش پیتزا نداده. این رو که گفت، هر دو نوزاد تا آستانه کبودی ریسه رفتند و خانم بیب صحبت از سفارش پیتزا رو با صدای بلند و به طور عمومی نیز ممنوع اعلام کرد.
بله، ماجرا البته بیشتر از ایناست، هنوز ادامه داره، ولی متاسفانه فرصتمون تو این برنامه کمه و نمیشه همشو بشنویم. اگه خیلی خوشتون اومد، میتونید کتاب کوچکترین فرد خانواده رو بخرید و بقیهشو بخونید. خاکی بعدی برنامه‌ای با عنوان شب شکن، ساخته خانم ملیحه یلمچیه که پارسال به صورت مشترک با آقای امیرحسین یاوری جایزه اول خاطره‌گویی طنز رو بردن. قبل از اینکه بشنویم، دقت کردید چی گفتم دیگه؟ جایزه مشترک. بله، جایزه مشترک هم داریم. در اینجا میخوام به این سوال خیلی پرتکرار جواب بدم. میپرسید اگه دوتا برنامه امتیازشون برابر بشه چی؟ سلیقه‌ای انتخاب میشن اون وقت؟ اولا سلیقه داوران به هر حال اثرگذاره، باید اینو پذیرفت و توی همه جشنواره ها این وجود داره. ولی در صورتی که دو تا اثر خیلی با هم همسطح باشن و واقعا نشه بینشون انتخاب کرد، مقوله‌ای وجود داره به نام جایزه مشترک که اینجا کار میکنه. البته نترسید، قرار نیست جایزتون رو با هم نصف کنید یا شیفتی مثلا بذارید تو تاخچتون. در واقع هر دو نفرتون توی یه سکو قرار میگیرید و هر کدومتون یه جایزه مثل هم دریافت میکنید. خوشحالم که امیدوارتر شدید. این انقدر درگیر سکوهای جوایز جشنواره زیر چتر لبخند شدیم یادمون رفت داشتیم چیکار میکردیم. اصلا داشتیم یه اثر زیرخاکی جایزه گرفته از دوره‌های قبلی رو میشنیدیم. این شما و این شب شکن، اثری از خانم ملیحه یلمچی.
شب شکن پایان شب سیاه،
شب شکن،
شب شکن،
شب شکن،
شب شکن،
شب شکن.
خون گوش کن خواب از کلت ببره.
به نام خداوند صبحان. سلام به شما سروران صمیمی و با صفا. من سمیرا سنجابی، متولد سمنان، ساکن سعادت آباد، سرپرست دارم. ساده و سربسته بگم، اینکه صغیر و کبیر، سالمند و خردسال تصور میکنن صحت و سلامت افراد سهل‌انگارم دست ماست و از همه مسائل باید سر در بیاریم، یک کم برامون ستم و سنگینه. مثلا سر مراسم ازدواج پسرمون سیاوش، ساقدوش سرخاب سفیداق مالیده ی عروس سورچرونی کرد و سوپ و سالاد و سوشی رو با هم خورد و سقل سرد کرد. همه سرکوفت میزدن که سمیرا تو چرا سرم نداری؟ به استراحت گفتم مسئول بیمارستان صحرایی نیستم که سرم و سرسوزن داشته باشم، سکنجبین بهش بدین سر حال میاد. یا اینکه تو سفر سیاحتی سنگاپور وسط پارک ساحلی یکی از همسفرای سن و سالدار سبکسری کرد و تو سرازیری سرسره با سر زمین خورد و صورتش مثل ساندویچ پهن و دماغش سرخ شد. سایر مسافرها اصرار میکردن که سرپرستار سنجابی چند سیسی سوزن به مصون تزریق کنه سپیدی صورتش برگرده. سریع و سر پاسخ دادم سلاطین بزرگوار، سرخود که نمیشه نسخه داد، مصون باید بره سراغ دکتر. من تو سفر صرفاً با خودم قرص سردرد و سرماخوردگی میارم. بگم از سرگذشت سال پیش اسفند تو سرما، ساعت 2-3 شب چهارشنبه سوری که بخش سکوت بود، یه آقای سیبیلوی سرتاپ و سرمه‌ای سراسیمه اومد سمت ایستگاه پرستاری و میگفت
سوختم سوختم.
منم با بسی تعجب گفتم آقا بخش سبانه سوختگی طبقه 13، اینجا طبقه 3 بخش زنان و زایمانه. نگاه تو سر و صورتش رو میگفت
سینه سوخته شدم، سرمایم سوخت، خانومم ستایش داره، دخترمون سوگلو به دنیا میاره، ولی ساقت و سیاه بخش شدیم.
واو.
گفتم به سلامتی، الان باید ساز بزنی و سنتور بیاری، سوختگی چرا؟ سوگواری نداره. ولی آقا گفت
منو سینجیم نکن سرپرستار، سر وقتش الان نیستی، باید سزارین میشد سر شب، سر و صدای ترقه این بچه های سرتق ساختمون که صاف صاف میاد سمت راست حیاتمون سبب شد ستایش بترسه و وضعش سخت بشه. سوگلی خاندان سنوبری باید سر سال تحویل به دنیا بیومد که سجلش صدی جدید باشه که سرقفلی داره. من سالار سنوبری ثروتمند با این اوصاف سنگ رو یخ شدم، 100 میلیون سر دادم به صندوق که سری در بیارم تو سرا و سرشناس بشم. اتاق 303 بیمارستان رو سفارش داده بودم براشون خصوصی کنن، سفره 7 سین چیده بودم، اتاق پر سوسن و سنبل سرخابی و صورتی، سکه تو ظرف سیلور، سبزه تو سینی سیاه‌قلم. داداش سیروزم از سوئیس سیسبوری فرستاده بود، اینم سویچ ماشین سماقی که آماده کرده بودم برای ستایش، ولی سپلش سر سوزنی کادو نمیدم بهش که سر شکستم کرد و سرنوشت سوگلم سیاه شد.
آقای سنوبری هی سفسطه کرد و سریش بازی در آورد و میگفت
اصلا یه ثانیه سونوگرافی کنین، اگه قلب سوگل میزنه چند سبای اضافه نگه دارین تا ساعت سعدش برسه.
با این صحبت ها نزدیک بود با همه سرشاخ بشه، دکتر سرور سرشناس سرگشاده بهش گفت
اگه الان دست به کار نشیم سوگلت صدق میشه، سر رشته نداری سخنرانی نکن سنوبری، ساعت و سال تولد چه ربطی به سرنوشت و سعادت مندی داره.
خلاصه بگم سوگلی خاندان سنوبری صحیح و سالم نزدیکای سپیده صبح به دنیا اومد، ولی تا مدت ها سوژه بیمارستان و باعث سرگرمی همه بودن.
شب شکن برنده جایزه